أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خدای متعال در قرآن کریم طبق این آیه شریفه می‌فرماید که هم خدا هم ملائکه بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله صلوات میفرستند. ای مؤمنین شما هم بر اون حضرت صلوات بفرستید و تسلیم او بشوید. یک قسمت از دعای شریفه افتتاح صلوات خاصی است بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام، لذا قسمت های اون رو میخوانم و به اندازه ای که لازم هست اینها رو توضیح میدم و نشان دهنده این است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دارای چه مقامی نزد خدای متعال در میان بشر بوده است. البته توصیفات گوناگونی خدای متعال در قرآنش برای اون حضرت دارند. از یک طرف اون حضرت بالاترین مقامات صلوح و شایستگی رو طی کردند، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و یتولی الصالحین، و از طرفی بیان میکنه عده‌ای از پیامبران با اینکه صالح بودند تقاضا میکنن که خدایا ما را به صالحین ملحق بکن، یعنی به اون حضرت ملحق بکن، و همینطور شایستگی های گوناگون و مقامات گوناگون که بالاترین مقام مقام بندگی است که همه انبیا علیهم السلام ما را دعوت به بندگی خالصانه خدای متعال می کردن. لذا اینطور عرض می کنیم اللهم صل علی محمد عبدک، پیامبر بنده توست. این بالاترین افتخاره برای ماها که آمدیم تو این عالم که بندگی خالصانه خدای متعال رو بکنیم، که خدا فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما خلقتمون بر اساس بندگی خداست، همه موجودات بنده خدا هستند. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، این آیه شریفه میگه که همه در تحت بندگی و خضوع در برابر خدا هستند، گوش به فرمان خدا هستند. بندگی یعنی مطیع بودن در همه اشون از ذات اقدس الهی. منتها بندگی انسان قابل مقایسه با بندگی سایر موجودات حتی ملائکه الهی نیست. لذا ملائکه الهی واسطه رساندن این فیوضات از جانب خدای متعال به ما هستند که ما با به کار بستن این فیوضات و وحی به جایی میرسیم که فرمودند ملائکه خدام ما و خدام شیعیان ما هستند. یک چنین به هر حال جایگاهی رو ما میتوانیم در مسئله بندگی داشته باشیم. مراتب گوناگونی داره. بالاترین مرتبه بندگی بندگی است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رفته است، که هر جا خدای متعال از اون حضرت میخواد ذکری بیاره به عبدهو بیان میکنه. وقتی معراج رو داره بیان میکنه بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد، یا در سوره نجم فاوها الی عبده ما اوها. این یک جایگاه بسیار بالایی است که در شب معراج که پرده ها بین اون حضرت و خدای متعال کنار رفت، حضرت اون حضرت اون خدای متعال اون حضرت رو به عوالم بر حال غیبیه و آسمان ها عروج داد و خودش رو به اون حضرت نشون داد، آیاتش رو به اون حضرت نشون داد. این در پرتو این مقام بندگی است که اون حضرت این شایستگی رو پیدا کرد. از این نظر اون دستوری هم که از خدای متعال میگیره برای اینکه ما را به مقام بندگی برساند، با این دستورات، این دستورات هم بالاترین دستوراته. لذا میگیم و رسول که این پیامبر، این محمد صلی الله علیه و آله رسول توست. رسالت اون حضرت هم که همان مقام گرفتن وحی و حفظ وحی و رساندن وحی به ما و پیاده کردن وحی، یعنی قوانین در شؤون گوناگون زندگی، زندگی عبادی، زندگی فردی، زندگی اعتقادی، زندگی اخلاقی، زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه این شؤونی که انسان نسبت به آن نیاز به هدایت داره، راهبری داره، از جانب خدای متعال بر قلب نازنین اون حضرت نازل شد. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون للعالمین نذیرا. بنابراین رسالت اون حضرت هم جهانی است و هم تا ظهور قیامت ادامه داره، یعنی از جهت توسعه مکانی و توسعه زمانی هیچ رسالتی به این رسالت نمیرسه و از جهت عمق بالاترین معارف رو به ما ارائه میده که حالا تو این جلسات دیگه جاش نیست ما صحبت بکنیم، فقط اشاراتی میکنیم به آیات قرآنی که این عناوین را یه توضیحی بدیم. و امینه که این پیامبر امین توست، یعنی امانت دار توست، یعنی وقتی که وحی به اون حضرت نازل میشه لحظه ای در این وحی شک نداره، ذره ای در این وحی به هر حال خیانت نمی کنه، امانت داره. با اون توسعه ای که عرض کردیم، اشاره کردم که معارف بیکران بر قلب اون حضرت نازل میشه با وحی و آن را هم به طور امانتداری با اطمینان بدون دست برد به دیگران میرسانی. خب این بیانگر این است که اون حضرت دارای عصمت کبراست، هم در مقام گرفتن وحی و هم در رساندن وحی، هم در عمل، در سه جهت اون حضرت به طور کامل امین خدای متعال است که نشان دهنده این است که این رسالت تغییر نمی کنه. این رو باید توجه داشته باشیم. حالا دشمنان هر چی میخوان بگن، بگن این خیالات پیغمبر بوده، ذهن پیغمبر اینطور مطالب رو، اینها مطالب بر حال منحطی است که اون کسانی که دیگر اندیش هستند و خیال میکنند مسلمان هستند، یک چنین تحلیل هایی از وحی الهی دارند، اینا بویی از اسلام نبردند، بویی از معارف دین نبردند. اینا بهش توجه داشته باشیم که به هر حال دیدگاهمون رو نسبت به اون حضرت ما صحیح بکنیم. و صفی که این پیامبر انتخاب شده توست، یعنی پیامبران این چنین هستند، خدای متعال یه امتحانی میکنه اونها را که آیا این وحی را میپذیرند، با پذیرش وحی به اون آثارش که میخوان برسانند و با مخالفت های مخالفین برخورد می کنند، مشکلات بیشماری در مسیرشون قرار خواهد گرفت از طریق کفار، از طریق مشرکین؟ آیا اینها رو میپذیرند؟ این به هر حال امتحان که بهش قرآن کریم میثاق گفته میشه، پیمان گفته میشه. ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح، در سوره مبارکه احزاب آیه 7. این میثاق یعنی یک پیمان طرفینیه که یه شرط و قراری است، جواب اون سوالاتی است که چرا به اون حضرت وحی میشه. خب این پیمان به اون حضرت گرفته شده، اون حضرت بر سر این پیمان پیامبران ایستادند و تا آخر هم مقاومت کردند. خب بناست که یه واسطه ای بشه دیگه از جانب خدای متعال این واسطه. تا اونی که مهمه این است که بعد از این رسالت همه ما میتوانیم مسیر پیامبر رو بریم. البته جایگاه نبوت جایگاه بسیار بلندی، اما همینطوری هم نیست. این برگزیدگی به این معناست که در روایت است که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام خطاب میکنه، این موسی میدانی تو را برای چی به این مقام کلیم اللهی رساندم؟ از میکنه نه پروردگارا. خدای متعال میکنه که من این بندگان رو زیر روی کردم، امتحان کردم، دیدم که تو در میان اینها نزد من خاضع تر هستی. لذا نشانش اینه که بعد از نماز صورتت رو به خاک میمالی، دو طرف صورتت رو به خاک میمالی. این حالت خضوع نشان دهنده این است که تو انتخاب شدی. خب این رو خدای متعال میخواد. هر موجودی این حالت خضوع را به درگاه الهی داشته باشه بالا میره. لذا در روایت است که کشتی حضرت نوح علیه السلام میخواست لنگر بندازه، کوها با زبان خودشون هی به خودشون میبالیدن، این کشتی میاد روی من رو بالا بلندی لنگر میندازه تا سالم به حال بمانه و کسانی که در آن هستن سالم بیان بیرون. کوه جودی خودش رو ندید در میان این کوه ها که مثلا کشتی حضرت نوح بیاد اونجا. خدای متعال با این ندیدن این کوه خودش رو به خاطر کوچک بودنش کشتی رو فرمان میده که اونجا لنگر بندازه. نسبت به کوه طور هم همچنین در روایت آمده. این حالت برای پیامبران ظاهر شده، منتها بعد از اینکه این حالت رو نشون دادن و وحی شده و این امانت داری رو از خودشون نشون دادن، امتحان هم میشن. امتحانات و برخورد با سختی های گوناگون که در اون پیمان آیا موندن یا نه، چون پیمان یک مرحله اوله، در مرحله بعدش امتحاناته. همینطور نیست که داده بشه و رها بشن، نه خیر، تا آخر هم که تو این عالم هستن امتحانات گوناگون میشن. لذا در روایت هست که انبیا سخت‌ترین امتحانات رو میشن، بعدش اولیا و مؤمنین دیگر. بنابراین این برگزیدگی معناش اینه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برگزیده ترین انبیاست، چون در برابر خدای متعال بالاترین خضوع رو داره، که حالا انشاءالله در برنامه‌های بعدی که اوصاف حضرت رو بیان میکنیم این ویژگی های خضوع اون حضرت رو عرض خواهیم کرد. و صفی یکه، هر جا کسی به عنوان صفی مطرح شد یعنی برگزیده، باید یک چنین خصوصیاتی رو از خودش نشون بده. ما هم میتوانیم برگزیده خدا بشیم به اندازه خودمون، منتها باید زمینه وجودیمون رو مهیا بکنیم. این شبها این گونه است. شب 22 ماه مبارک رمضان است، باز در حال و هوای شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم که امیرالمؤمنین صفی این امت است و اهل بیت همه اصفیا هستند. لذا این برگزیدگی بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در ائمه علیهم السلام خلاصه ادامه پیدا کرد. خداوند انشاءالله لحظه ای ما را از امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام در دنیا و برزخ و عقبا جدا مفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.